سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه شرح تفسیر قرآن کریم جناب صدر متعلهین. در ابتدا مرحوم صدر متعلهین قبل از ورود به تفسیر سوره فاتحه الکتاب، قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو تفسیر میکنن و در دو مجال تفسیر ظاهری و تفسیر عقلی و حکمی، در این مجال تفسیر عقلی و حکمی استعاذه رو به 5 رکن تقسیم می کنن که مطالب این 5 رکن گذشت. مرحوم سلام تعلیهین در پایان این بحث یه فصلی رو باز می کنن تحت عنوان فی ان الاستعاذه کیف تصح و علی مذهب الجبر و مذهب القدر. این مطلب رو در صفحه 381 مطرح میکنند که ما در جلسه 20 راجع به این متن مطالبی رو داشتیم. در این فصل مرحوم صدر متعلهین برخورد و مواجههی که بین جبری و قدری وجود دارد و اینکه با فرض استعاذه آیا مکتب جبری چه اشکالاتی متوجه به آن است و مکتب قدری چه اشکالاتی متوجه به آن است، مطالبی رو مطرح میکنن. میفرمایند که قدری که گروهی هستند که قائلن به این که قدرت انسان برای انجام افعال قدرت مطلقی است و او دارای هویت اختیاری و ارادی است و کارهایی رو که میخواد انجام بده با اختیار و اراده انجام میده و هرگز جبری در عالم نیست، حتی در مقابل اراده الهی میتونه از خود ارادهی داشته باشه و هر آنچه را که انجام میده بر مبنای اختیار است. در مقابل این گروه جبریون هستند. جبریون معتقدند که انسان از خود قدرت و اراده‌ای ندارد، هیچ اختیاری برای انسان نیست، بلکه انسان مجرای اراده الهی است و هرچه خدای عالم اراده کرده است انسان مجبور است که مطابق بر اساس همون اراده انجام بدهد. هر کدام از این دو گروه هم به دسته‌ای و طوایفی از آیات تمسک می کنند که بحثش در مقام تحقیق بایستی دیده بشه. تاریخ جبریون، شکلگیری اونها و کسانی که این مکتب رو پایه‌ریزی کردن و همچنین ادامه این جریان. همچنین در باب قدریون هم مسئله همینطور هست. مرحوم صدر متعلهین با قطع نظر از جریان تأسیس این دو گروه و این دو جریان کلامی که بسیار قوی هم در اسلام ظاهر شده اند، اشکالاتی که جبریون بر قدریون در فرض استعاذه داشتند رو بر اساس 6 اشکال مطرح فرمودند که در جلسه قبل گذشت. اما در این فراز اشکالاتی که جبری ها بر قدری ها مطرح می کنند رو ذکر می کنند و اشکالاتی که در فرض استعاذه قدری ها باید پاسخ بدن رو متوجه اونها می کنند. می فهمند که جبری ها به قدری ها اشکال می کنند و بر اساس فرض استعاذه میگن که اگر استعاذه باشد آیا مکتب قدری چگونه اشکالات رو پاسخ میدهد. اما میفرماید که آنچه که در متن آمده در صفحه 383 و اما علا مذهب القدر فلل جبری ان یقول اما الاشکالات التي الزمتمونا فهیه به اصرها واردتون علیکم من وجهین. جبری ها به قدری ها دارن این گونه گفتگو میکنن و اشکالاتشون رو بر اونها وارد میکنن که اشکالاتی که شما متوجه ما داشتید که اون اشکالات ششگانه جلسه قبل بود، میفرمایند که همه این اشکالات به شما یه قدری هم وارد است از دو جهت. اما جهت اولا که شما معتقدید که انسان دارای هویت اختیاری و صاحب اراده است، دارای قدرت است و قدرت هم انشاء فعل و انشاء و ان لم یشاء لم یفعل اقتضا میکند که اگر خواست انجام بده و اگر نخواست انجام نده، یعنی در فعل و ترک مختار است، مرید است و صاحب اختیار و اراده. در اینجا جبری به قدری چنین اشکال می کند، می فرماید که آیا قدرت عبد در انجام امور به دور مطلق است یا نسبت به ترک می تواند ترک بکند اما نسبت به فعل نه، یا بالعکس؟ می فرماید که از دو جهت بر قدری ها اشکال می شود. جهت اولا این است که ان قدرت العبد اما ان تکون متعینتا لأحد الطرفین فالجبر لازمون و اما ان تکون حاملتا لهما. ما از یعنی جبریون به قدریون اشکال می کنند، به صورت سوال مطرح می کنند، میگن آیا شما هویت اختیاریتون متعین است برای فعل یا برای ترک یا نیست، از این دو حال خارج نیست، یا شما اختیاری در دو جهت ندارید که فعل و ترک برایتان یکسان باشد و مختار باشید، یا نه جهت ترک و فعل برای شما یکیش متعین است و دیگری متعین نیست. اگر یکی متعین باشد، خب طبیعی است که شما مجبورید و طبعا دیگه هویت اختیاری مطرح نیست و مطابق با اراده الهی کار میکنید. و اما اگر دارای اختیار هستید و هر دو طرف برای شما یکسان است، چه میخواهید انجام بدید چه میخواهید انجام ندید، اشکال دیگری متوجه است. می‌فهمید که الاول یعنی اون وجه اول اشکال این است که ان قدرت العبد اما ان تکون متعینتا لأحد الطرفین. عبد اختیار دارد اما اختیار او به یک سوی است، نه به هر دو سوی، یا جهت فعل یا جهت ترک. اگر این باشد، خب پس انسان قدری هم به نوعی جبری است بر اساس اون تعینی که برای او حاصل است، باید یکی رو انجام بده و نه هر دو طرف را، یعنی برای او مقدور نیست که فعل را و ترک را علی سوا داشته باشد. الاول ان قدرت العبد اما ان تکون متعینتا لأحد الطرفین، یا طرف فعل یا طرف ترک. خب در چه این صورتی فالجبر لازمون. اگر انسان اختیار دو طرف رو نداشته باشد، فقط یک طرف رو براش متعین باشد، بعد روشن است که دیگه مختار نیست و جبر لازم است. یا بگیم نه، هر دو طرف برای او یکسان است و می تواند فعل رو انجام میدهد یا میتواند ترک بکند. و اما ان تکونه، یعنی قدرت عبد این گونه است که حاملتن لهما، یعنی دو طرف فعل و ترک برای او یکسان است. خب پس اگر یک طرف فعل یا ترک برای او متعین بود، این انسان هم دیگه مختار نیست، مجبور است و او هم در صف جبریون قرار می گیرد. اما اگر نه، مختار بود به گونه ای که فعل و ترک برای او یکسان بود، خب سوال دیگری متوجه آن است و اون است که خب اگر فعل و ترک برای انسان یکسان باشد، خب هر کدام از جانب فعل یا ترک را یا بر مبنای یک مرجحی انتخاب می کند یا نه مرجحی در کار نیست. اگر بر مبنای یک مرجحی جهت فعل را یا جهت ترک را ترجیح داد، ما سوال می کنیم که آیا این مرجح در درون عبد است یا نه مرجح از جانب حق سبحانه و تعالی است. اگر مرجح در درون عبد باشد، خب ما بررسی میکنیم که این مرجح از کجا آمده، منشأ رجحان در انسان از کجاست. این سوال به هر کجا که برسد پایان و نهایتی برای او نیست و این سوال به تسلسل می انجامد. اگر به هر دلیلی بخواهد بگوید، بالاخره این پرسش هست که این مرجح از کجا در وجود انسانی اتفاق افتاده و جنبه ترجیح دادن یک طرف فعل یا ترک سببش چیست. اما اگر مرجح از ناحیه عبد نباشد که اشکال این تسلسل است، مرجح از جانب حق سبحانه و تعالی باشد، خب بر اساس این قطعا مسیر به جبر منتهی خواهد شد. چرا؟ چون اگر خدای عالم مرجح برای او باشد، چه جنبه فعل باشد اون فعل واجب خواهد شد، جنبه ترک باشد اون فعل ممتنع خواهد شد و انسان در این رابطه دیگه از خودش اختیار و اراده ای نخواهد داشت، بلکه تابع اراده الهی حرکت می کند که او این مرجح را از خود دارد. این بحث رو ایشون دارن. می فرمایند که و اما ان تکون قدرت العبد حاملتن لهما، یعنی عبد به گونه صاحب قدرت و اراده و اختیار است که هم میتواند فعل را انجام بدهد هم ترک را. خب اگر برای او چه این اختیاری هست، رجحان یکی از دو طرف فعل یا ترک منشأش چیه؟ فرجحان و احد طرفین علی الاخر ان کان لمرجح، اگر مرجحی داشته باشد و عاملی برای ترجیح داشته باشد، خب باید بررسی بکنیم ببینیم این عامل ترجیح از کجاست. و اگر مرجحی نباشد، که اشکال بعدی است که بیان می‌فرمایند، ان کان لمرجح ففاعل المرجح ان کان هو العبد، اگر خود عبد این مرجح از درون او جوشیده است، خب عادت تقسیم و فیه و تسلسل، ما همین تقسیم رو در وجود عبد میکنیم که این مرجعی که عامل رجحان شده است منشأش چیست. همچنین چون اون دو اون قبلی هم به همین سرنوشت مبتلاست که چرا این مرجع اتفاق افتاده است و هر فعلی هر ارادهی محکوم به همین دو تقسیم است که مرجحش از کجاست. اگر چنین وضعی باشد که مرجح از درون عبد باشد، ما اشکال تسلسل مطرح میکنیم. اما اگر نه مرجع از درون عبد نباشد، مرجع از جایگاه فاعل الهی باشد، ما مسئله جبر رو مطرح میکنیم. چون اگر خدای عالم اراده کرده از فعل را، عبد دیگه اختیاری و اراده ای ندارد، و اگر خدای عالم اراده کرده باشد ترک را، عبد هیچ اختیاری برای او نیست. بنابراین جبر اتفاق می افتد و همه اشکالاتی که قدری بر جبری کرده است، همه اون اشکالات را جبری بر قدری می کند. و ام و انکان هو الله، یعنی اون مرجع خدای عالم باشد، فعندما یفعل ذلک المرجع یسیر الفعل واجب الوقوع. اگر خدای عالم بر اساس اون مرجعی که خود دارد فعل رو اراده کرده باشد، خب حتما اون فعل محقق خواهد شد و انسان هیچ اراده‌ای در مقابل فعل حق نخواهد داشت. و عندما لا یفعله، اگر خدای عالم رجحانش جانب ترک بود و اون کار رو انجام نداد، یسیر و اون فعل ممتنع الوقوع، طبعا دیگه خود انسان هم در ترک هویت اختیاری و ارادی دیگه ندارد، تابع اراده حق است، مجبور است به اینکه اراده حق را تمکین کند، و در این رابطه اراده حق هم بر عدم وقوع است که می شود ممتنع الوقوع. بر اساس این خب پس طریقت جبر اتفاق می افتد. وقتی جبر اتفاق افتاد، همه اشکالاتی که جبری ها مقدری ها بر جبری ها داشتن، اینها هم حاضر می شود. و این ازن یلزمکم کل ما ذکرتموه، یعنی قدری به جبری به قدری میگوید که اگر این گونه باشد، همون اتفاق جبر خواهد افتاد و اشکالاتی که شما قدری بر ما جبری داشته باشید بر شما هم خواهد بود. و حین اذن یلزمکم کل ما ذکرتموه. و اما به انکان رجحان لال مرجحن، اگر جهت فعل یا جهت ترک اتفاق افتاد اما بدون مرجح، بدون دلیل، انسان که هویت اختیاری دارد و فعل و ترک برای او یکسان هست، یکی از دو جهت فعل یا ترک رو اخذ بکند و جهت دیگر رو بدون دلیل اخذ بکند و بدون دلیل ترک بکند، خب این اتفاق بسیار سنگین تری می افتد. و این کان رجحان لال مرجحن فهو باطلون من وجهین، دو دلیل میارن که ترجیح بلا مرجح باطل است و قابل قبول نیست. دلیل اول این است که الاول انه یسد بهی اثبات الصانع للعالم، اون دلیلی که باعث می شود اثبات بکنیم مبدع رو برای عالم، صانع رو برای نظام هستی ثابت بکنیم، این است که چون ترجیح بلا مرجح محال هست، حتما بایستی که به یک مرجحی باشد و اون مرجح نهایتا به واجب برمیگردد و از این جهت صانع اثبات می شود. متکلمین برای اثبات صانع از راه استحاله ترجیح بلا مرجح استفاده می کنند. اگر ترجیح بلا مرجح محال نباشد، لازمش این است که اتفاق باشد، و اگر اتفاق باشد دلیلی برای اثبات صانع وجود ندارد. الاول انه یسد به اثبات صانع للعالم، از مداره، یعنی مدار این اثبات صانع برای عالم این است که الا ان رجحان احد طرفی الممکن علی الاخر یستحیل من غیر مرجح، چون ترجیح بلا مرجح محال هست، پس لزوماً بایستی که سلسله ممکنات به واجب منتهی بشود. اما اگر ترجیح بلا مرجح محال نباشد، خب یکی از این ممکنات بدون علت سر در می آورد و وجود پیدا می کند. و ثانی انه علی هذا تقدیر یکون وجود و ذالک رجحان واقعا علی سبیل. فرمودن که اگر ما ترجیح بلا مرجح رو بپذیریم، دو تا اشکال متوجه است. اشکال اول این است که یسد بهی اثبات و صانع للعالم، دیگه نمیتوانیم اثبات صانع داشته باشیم، برای اینکه اثبات صانع مبتنی است و متفرع است بر استحاله ترجیح بلا مرجح. اما دلیل دیگری که ترجیح بلا مرجح محال هست و جایز نیست این است که و ثانی علی انه علی هذا تقدیر یکون وجود و ذالک رجحان واقعا علی سبیل الاتفاق. خب وقتی ترجیح بلا مرجح بدون به اصطلاح دلیلی باشد، یعنی رجحان بدون مرجح بخواد باشد، یعنی اتفاق در عالم صحیح باشد. وقتی اتفاق در عالم صحیح باشد، بنابراین دیگه از عبد چیزی اتفاق صادر نمی شود. اون چرا که از عبد صادر می شود بر اساس یک مرجح و اختیار و اراده نمی باشد. بفهمند که و ثانی اشکال دومی که بر استحاله بر عدم استحاله ترجیح بلا مرجح هست این است که انه علی هذا تقدیر یکون وجود ذلک رجحان واقعا علی سبیل الاتفاق. این که عالم بخواهد اتفاق عالم بخواهد وجود پیدا بکند، مبنایش وجود صانع نیست بلکه اتفاق هست. و وقتی اتفاق حاصل شد، بنابراین ولم یکن صادرن عن العبد، دیگه اگر ما اصل اتفاق رو بپذیریم دیگه لازم نیست مرجعی از انسان باشد. طبعا هویت اختیاری انسان هم زیر سوال هست. و اذا کان الامر کما ذکرنا فقد عاد الجبر المحض. اگر مسئله به همین صورت باشه که ما ترجیح بلا مرجح داشته باشیم و اتفاق داشته باشیم، هیچ تردیدی نیست که سرانجام این مسئله به جبر محض منتهی می شود. چرا؟ چون انسان دیگه دارای هویت و اختیار نیست، بر اساس یک مرجحی و عامل ترجیح بخشندهی کار نمی کنه، بلکه مبناش اتفاقه. وقتی اتفاق بود، طبعا هر کاری که میخواد بکنه دیگه بدون علت و بدون سبب و بدون اختیار و اراده است، این هم سرانجامی جز جبر نخواهد داشت. خب این وجه اولی است که جبری ها بر مذهب قدری ها وارد میکنن. اما جهت دیگر و وجه دیگری که باز جبری ها بر مذهب قدری ها وارد می کنند، بر مبنای علم واجب سبحانه و تعالی است. این است که جبری ها به قدری ها می گویند که شما این رو پذیرفتید، این رو قبول دارید که خدای عالم به همه معلومات عالم است. علم حق سبحانه و تعالی مطلق است و هرگز علم حق سبحانه و تعالی جهل نبوده و جهل نخواهد بود. علم مطلق است و شامل هر معلوم و هر چیزی هست. ان الله علی کل شیء شهید، به کل شیء شهید و نظائر آن. خب اگر خدای عالم عالم به همه معلومات است، بنابراین وقوع شی بر خلاف علم حق سبحانه و تعالی اقتضی انقلاب علمه جهلا. اگر اون چرا که حق سبحانه و تعالی به او علم دارد که قطعا محقق می شود، دیگه نمیشه خلاف علم حق انجام بگیره، وگرنه یلزم که این علم حق سبحانه و تعالی جهل باشه. این مطلب به جناب عطار منسوب است که می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود معاذ الله. خب بر همین مبنا می فرماید که یعنی جبری به قدری می گوید که مگر شما معتقد به علم مطلق حق نیستید؟ مگر شما نمی گویید که خدای عالم به همه معلومات علم دارد؟ بنابراین اگر یک امری رو خدای عالم بدان علم داشت، مطابق با اون علم حتما اراده حق تحقق پیدا خواهد کرد، وگرنه لازمش آن است که علم خدا جهل باشد. خب این معناش چیه؟ معناش این است که دیگه انسان دیگه صاحب اراده و اختیار نیست، بلکه باید مطابق با علم حق سبحانه و تعالی کار کنه. و اگر خدای عالم علم به این معنا دارد که انسان نافرمانی می کند، معصیت می کند و تمردی دارد، خب قطعا باید این علم محقق بشود، وگرنه لازمش آن است که علم خدا جهل باشد. الوجه الثانی فی السؤال این است که انکم، یعنی جبری ها به قدری ها میگویند که انکم سلمتم کونه تعالی عالما به جمیع المعلومات، خدای عالم به همه معلومات عالم است. خب از سوی دیگر هم و وقوع الشیء علی خلاف علمه یقتضی انقلاب علمه جهلا، اگر انسان بخواهد خلاف علم حضرت حق سبحانه و تعالی انجام بدهد، خب لازمش این است که علم خدا جهل باشد و ذالک محالون، و اینکه خدای عالم علمش جهل باشه محاله. پس کاری که منتهی می شود به این محال، خودشم محال خواهد بود. یعنی اگر کسی بخواد یه کاری بکنه که این کار مخالف با علم حق است و لازمش این است که علم حق معاذ الله جهل باشد، و چون این محال هست بنابراین نمیتواند کاری بکند که مخالف علم حق باشد. چون نمیتواند کاری بکند که مخالف علم حق باشد، پس بایستی که دقیقا مطابق با علم خدا عمل کند. از این نقطه نظر دیگه هویت اختیاری و اراده‌ای برای او باقی نخواهد موند، او تابع اراده الهی است. و ذالک محال و المعدی الی المحال محال. خب بر اساس این در حقیقت جبری به قدری میگوید همه اون اشکالاتی که شما به ما کردید به خودتون برمیگرده، چرا که بر اساس علم حق سبحانه و تعالی و اینکه محال از علم حق جهل باشد، شما هم به نوبه خود تمکین میکنید، میپذیرید که چون نمیشود خلاف علم حق انجام بگیرد و الا لازمش این است که علم خدا جهل باشد، پس بنابراین شما هم اراده جز اراده حق ندارید و مجبورید بر اراده حق سبحانه و تعالی. فکل ما اوردتموه علینا فی القضاء و القدر لازم علیکم فی العلم لزوما لا محیث عنه. خب این در حقیقت یک مواجهه بود بین جبری و قدری بر مبنای اینکه آیا استعاذه میتواند مسیر درستی باشد؟ آیا قدری ها با فرض پذیرش مکتب قدر استعاذه را چجوری دارند؟ و آیا جبریون بر فرض مکتب جبر با استعاذه چگونه کنار می آیند؟ و جناب صدام متعلهین چنین مواجهه ای رو قرار داد تا روشن بکنه که هر دو مکتب باطل است، هر دو مرام باطل است، نه مکتب جبر صحیح هست و نه مکتب قدر صحیح هست، بلکه لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. از بهترین و ارزشمندترین کلماتی که از ائمه علیهم السلام در این رابطه آمده است و حل این معضلی که همکنون هم این معضل و این ازال ادامه دارد توسط بیانات منشأ وحیانی و جریان امامت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین حل و فصل می شود که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که البته تحقیق مطلب رو انشاءالله بایستی در مجال دیگر داشته باشیم. جناب سلام تعالی می فرماید که وعلم یا ولیی، ای دوست من، ای همراه من، بدان که خدا تو را کمک کند، اعانک الله و اعاذک، اون خدایی که معین است و شما را پناه می دهد و مأمنی برای شما ایجاد می کند، انها هنا، یعنی این میدان که در حقیقت آیا انسان دارای هویت اختیاری هست که قدریون معتقدند یا نیست که جبریون معتقدند، قد تلاطمت امواجون بحره الجبر و القدر، در این موضوع امواج دریای جبر و تفویض، جبر و قدر وجود دارد و غرقت فی تیارهما عقول اصحاب الفکر و ارباب البحث و النظر فلا نجات لأحد من الباحثین و المتکلمین من تیارهما الا من اسمه الله و آمنه من الحلاک. بسیار جای خطرناکی است به تعبیر جناب آخوند صاحب کفایه، قلم اینجا رسید و سر بشکست. این تحریم جز به بیان حضرت صادق علیه السلام و امثال ذالک که از سرچشمه وحی سیراب هستند، این قابل پاسخ نیست. و جناب صدق تعالی می فرماید که در این میدان عقول اصحاب فکر و ارباب بحث و نظر در حقیقت غرق شده است و هیچ نجاتی برای احدی از محققین و متکلمین وجود ندارد مگر کسی که خدای عالم او را در پناه خود قرار داده، برای او امنیت ایجاد کرده و او مستعاذ و به شده و انسان مستعیذ به او پناه برده و برای او امنیت ایجاد کرده است. فرماید که الا من اسمه الله و آمنه من الحلاک و علمه طریق السباحت و المش فی الماء و لوزداد یقیناً لمشا فی الهوا. خب این برگرفته از اون حدیثی است که از رسول گرامی اسلام سوال کردند و بیان کردند که حضرت عیسی علیه السلام بر روی آب حرکت می‌کرد، رسول گرامی اسلام فرمود ولو ازداد یقیناً، اگر او یقینش بیشتر بود لمشا فی الهوا، اون توانست روی هوا هم حرکت بکند. خب اون کسانی که مورد عنایت الهی قرار گرفتند و از این لغزش نجات پیدا کردند، الا من اسمه الله و آمنه من الحلاک، اینها توانستند بر اساس شناگری که در این دریا انجام میدهند و راهنمایی که صاحبان این کشتی نوحی که نجات بخشنده است دارند، خب انسانها می توانند از این غرق نجات پیدا کنند و ذالکه به ان ایده به روحی و هداه الى معرفت توحید الافعال، اگر کسی خدای عالم او را تأیید کند و او را به معرفت توحید افعال هدایت کند، خب البته نجات پیدا می کند. جناب صدر متعلقین اینجا دارن یه بیان حکمی رو ذکر می کنند و آن است که انسان باید هم در حوزه معرفت توحید افعالی تلاش و کوشش کند، هم در حوزه توحید صفاتی تلاش و کوشش علمی کند و هم در باب توحید ذاتی، توحید وجودی فکر و تلاش داشته باشد. اون کسی که حق سبحانه و تعالی او را تأیید کرده و او را به معرفت این سه موزه توحید رسنده است، البته نجات پیدا می کند و ذالک به ان ایدهو به روحهی، که خدای عالم به روحش که همون اندیشه الهی است، اندیشه وحیانی هست، و هداه الی معرفت توحید الافعال یک، ثم الی توحید صفات دو، ثم الی توحید ذات سه. فیقول عند ذلک، خب اگر کسی به چنین جایگاهی برسد از پیامبرش تحصیل می کند و همون طوری که پیامبر گفته است کما قال نبیه فی دعائه و استعاذته که اللهم انی اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این از بهترین سخنان و بیانات توحیدی است که در اوج واقع می شود. جناب صدر متعلقین این بیان حضرت نبوی رو داره به این سه نوع توحید برمی گردانه. اونجایی که پیغمبر عرض می کند اللهم انی اعوذ به عفوک من عقابک، این ناظر به توحید افعالی است، و اعوذ به رضاک من سخطک، این ناظر به توحید صفاتی است، و اعوذ بک منک ناظر به توحید ذاتی است. دیگه در این مرحله انسان دیگه سناگو نیست، او فانی شده است و هیچ چیزی از انسان باقی نمونده تا بخواهد خدای عالم را سنا بکند. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. در این جایگاه انسان فقط و فقط بر اساس این توحید سگانه دیگه فانی فلاح می شود و آنچه که حق سبحانه و تعالی در مقام توصیف خود و حمد خود و شهادت خود برمی آید، انسان فقط شاهد اون صحنه است و می تواند جلوه های توحیدی را و مظاهر توحیدی را در اون پرده هایی که خدای عالم در مقام وصف و فعل نشان می دهد، انسان او را شاهد باشد. این اون مرحله نهایی توحید است و انسان عارف به چنین توحیدی راه پیدا می کند، همون گونه که رسول گرامی اسلام که اینها اول عارف حقیقی هستند، این جایگاه را توانستند احراز بکنند. بنابراین این بحث استعاذه در پایان به چنین بحث شیرین و ارزشمندی که توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی هست منتهی می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.